الرحیم الا ان یدعا ان المراده مراد از اون فقره ای که حضرت ببین حضرت لسانش استعمال کناییه. ببینید اگر لسان ظاهر بود دعوا نداشتی. ببین لسان چیه؟ امن اجل مکان واحد یجعل فی المیده حرم جمیع ما فی الارض. خب قطعا جمیع ما فی الارض که مبتلا به نیست، یه استعمال کنایی مثل که بابا چیت تو برای واسه حضرت داره اینطوری بری بری. اما مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ جمیع ما فی الارض که محل بحث نیست، جمیع ما فی السوق محل بحثه، یا ما فی المغازه، ما فی الدکان. این باید یکم دقیق بشه. نه الان دعوای ما سر اطراف شبه است، ما میخوایم اطراف شبه از یه استعمال کنایی به دست بیاریم. اطراف شبه کیه اینجا که حضرت داره میگه؟ نکنی یه قدر متیقنه در مقام تخاطبی بین امام و راوی هست؟ آیا اطراف شبه جمیع ما فی السوقه؟ اطراف شبه جمیع ما فی دکانه؟ اطراف شبه جمیع ما فی ایدی این دامدار هاست؟ اعم از سوق، کل شهر، کل روستا. دقت میکنید دارم چه عرض میکنم؟ وقتی مثلا این روایت مال جای باشه که همه دام دارن، حالا چهار تاشون تو بازارن، پنج تاشون هم تو بازار نیستن، یکم اطرافش معلوم نیست. لذا میگه ان المراد، میخوام جای پای شبهه رو درست کنم براتون که شیخ این احتمال رو از کجا داره در میاره. ان جعل المیت فی الجبن فی مکان واحد، شاید مراد این است، جعل المیت فی الجبن فی مکان واحد لا یوجب. عرب فعلیمون میگه جبه، من که میگم جبن یکم سخته، عرب فعلی میگه جبه. به لبنیاتی عرب میگه ابو الحلیب، این اب میگه ابو الحلیب، ابو الجبن، یعنی این پنیرسازه، این دامداره، این لبنیات کاره. فی مکان واحد لا یوجب الاجتناب عن جبن غیره من الاماکن. این اشکال در این مغازه سبب نمیشه که ما از سایر مغازه ها اجتناب کنیم. این لا کلمه فی ذلک بی قبول. لا انه، معنای روایت این نیست که لا یوجب الاجتناب عن کل جبن یحتمل ان یکون فی ذلک المکان. آقا یه جا دیگه هم دارن پنیر میدن، این پنیر رو مغازه آوردن، احتمال میدی حالا از یه احتیاط کنیم یا نکنیم؟ راحت اینو نمیگیره. حالا مدعی میگه خود این شبه غیر محصول است. فرض کن یه جایی پنیرساز اصلیه که میاد پنیراشو میده، دست فروشا دارن میان میفروشن، همه دارن ابو پنیر میگیرن، این اینم شبه غیر محصول است دیگه. موارد متعددی که احتمال میدیم از اون نجاست نشأت گرفته، اینو نمیگیره روایت، اینو نمیگیره. فلا دخل له بالمدعا، یک. پس این یه فقره احتمال خلاف توشه. و اما قوله ما اظن كلهم يسمون، ما اظن كلهم يسمون، فالمراد من عدم وجود الظن، عدم وجوب الظن او القطع بالحلیه، این که حضرت میگه من احتمالم نمیدم که این تسمیه کرده باشن، یعنی کنار از این که احتمال میدم حرام باشن، این یعنی که حضرت میگه علم به حلیت یا ظن به حلیت لازم نیست. پس چی؟ بل یکفی اقسام سوق المسلمین، روایت مال اماره سوق المسلمین، روایت داره یه اماره شرعی براتون تعبدی درست میکنه، یعنی تعبد کن به سوق المسلمین، بناعن علا ان سوق امارتون شرعیه، شرعیه تعبدیه، لحل الجبه، جبن المأخوذ من، پنیری که از بازار می‌خری پاکه، ولو من ید مجهول الاسلام، این بنابر که بربر و سودان رو مسلمون ندون ذمیان مثلا. خب ای تا اینجا خب الا ان یقال، شیخ میگه این احتمالی که تو این دومی ایجاد کردیم میشه برطرف کنیم. چه جوری؟ بگیم ان سوق المسلمین غیر معتبر مع العلم الاجمالی به وجود الحرام. سوق المسلمین یه اماره تعبدی، اماره تعبدی که استفاده میشه وقتی علمی نباشه، ما با وجود با نبود علم سراغ علمی میریم، وقتی من علم دارم به سراغ این نمیرم. فلا مسوق للارتكاب الا كون الشبهه غير محصوله. پس که اینجا روایت ناظر به سوق المسلمین اماره تعبدی نیست، چون علم اجمالی داریم و وقتی علم اجمالی بود دیگه ما سوق المسلمین رو کار نداریم. پس حالا پس تو این روایت که تو محیط علم اجمالیه، نه تو محط جریان اماره سوق المسلمین، تو محیط علم اجمالی حضرت ترخیص داده، پس روایت ناظر به براءت در در مورد علم اجمالی شبه غیر محصور است. فتعمل، فتعمل که چی؟ حالا فتعمل هر کی یه جور معنا کرده، به نظر یعنی سه چهار جور معنا وجود داره. به نظر میاد فتعمل داره فلا مسوقه رو خراب میکنه. چرا؟ آقا من توضیح بدم براتون. آقا من اگر علم اجمالی داشته باشم به وجود نجاسه فی احد الانهای بیانه بیاد، بیانه چه کار میکنه؟ انحلال حکمی ایجاد میکنه. حالا میشه بگیم بیانه اماره تعبدیه در مورد علم جاری نیست؟ نه، بیانه تو مورد علم اجمالی میاد و انحلال درست میکنه. چرا؟ چون بیانه اماره موضوعی، سوق المسلمین اماره موضوعی، قرعه، بیانه، نمیدونم سوق المسلمی، ید، اینا همه امارات موضوعیه. امارات موضوعی میان انحلال علم اجمالی درست میکنه. کی گفته که علم اجمالی با سوق المسلمی جمع نمیشه؟ نه، جمع میشه. خب اگه اینو گفتیم با این تقریری که گفتم، روایت به درد میخوره توی فقرش. یعنی توی فقرش میگه من با اینکه علم دارم اینا اهل تسمیه نیستن، چون سوق المسلمین دارم استفاده میکنم. که سوق المسلمین چه کار میکنه برا من؟ چه کار میکنه برا من؟ مثل بیان انحلال علم اجمالی درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی جعل بدل. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ یعنی پس جواز موافقت احتمالی داره.
این الان فلا مسوقه
باشه، اما این به درد فقط سوق المسلمین میخوره دیگه، روایت به درد همه موارد شبه غیر محصوله نمیخوره.
چون ما بخواستیم با اون
برسیم، مثل اسانی شو تو مورد خودش به درد میخوره. اما اگر اینو گذاشتیم کنار سایر موارد چی؟
کمک میده،
کمک میده. درسته؟ پس تا اینجا حل شد؟ خب بفرمایید.
فلا مسوقه رو آج آقا الان گفتیم تعمل
و تعمل رو
شما دارید برای فلا مسوقه. آره، بعد وقتی فلا،
یعنی حکمت باطله،
دوباره الا ان یقال میاد،
الا ان یقال که بیاد، اما وقتی اومد چه اتفاقی میفته؟ داره میگه در جایی که مورد علم اجمالی شبه غیر محصور بود
و اماره
سوق المسلمین انحلال درست کرد، سوق المسلمین جعل احدهما بدلا عن الواقع. چون سوق المسلمین نمیگه برو همه شو ارتکاب کن. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ مثل بیانه که میاد میگه این نجسه. اما این سبب میشه که فقط تو سوق المسلمین این روایت نافذ بشه، نه همه موارد. اما اینه وقتی میذاریم کنار سایر موارد عمل فقه، سه همه فقها میبینید تو هم اجماعه رو که بیاریم انگار ازش الغا خصوصیت کردن، انگار همه فقها در همه موارد فقه با جعل بدل موافقت وجوب موافقت قطعیه شبه غیر محصوره رو گذاشتن کنار، ولو حفظ حرمت مخالفت قطعیه شو دارن. یعنی عملا این روایت به علاوه اجماع میتونه این کار اینو به ما بده. لذا اولمون، تنبیه اولمون حل دیگه، تنبیه اولمون اینه که آیا وجوب احتیاط فقط میره یا حرمت مخالفت قطعی هم میره؟ میگیم نه، حرمت مخالفت قطعی سر جا خودش باقی میمونه، در حد جواز مخالفت احتمالی رو ما میتونیم درست کنیم با یه ادله. مفهوم شد؟ خب بریم الخامس. الخامس اصالت البراءه است. خب عنایت کنیم آقا، توضیح بدیم اصلا تو شبه غیر محصوره براءت جاری، اونم براءت عقلی. میگیم چرا؟ میگه براءت عقلی چه موقع جاری نبود؟ چه موقع جاری بود قبه قابلا بیان بیاد؟ چه موقع جاری نبود دفع ضرر محتمل داشته باشیم؟ در موار دفع ضرر محتمل حکم کیه؟ عقل و عقلاء. قبه قابلا بیان حکم کیه؟ عقل و عقلاء. فعلا کاری به شارع نداریم. عقلاء در جایی که کثرت موارد احتمال میکشه بالا، احتمال با اینکه قطعا یه ضرری وجود داره، اما این رو احتمالشون خیلی پایینه رو کل عدم میبینه. پس عقلا در موارد کثیر وجوب دفع ضرر محتمل رو جاری، خب وقتی جاری نبود قبه قابلا بیان جاری میشه. خب الان فرض، الان فلان انقل نکنیم، اصلش بفهمید، درست شد؟ پس با این سن، با این استدلال دفع ضرر محتمل چون جاری نیست، مانع جریان چیه؟ کثرت احتمالات. کثرت احتمالات دفع ضرر محتمل رو میذاره کنار، وقتی رفت کنار خب قابل بیان جاری، چون دیگه اینجا دیگه بیان واسط دیگه موقع نداری. خب اما این استدلال اگر تمام باشه، اگه تمام باشه اثرش چیه؟ فقط رفع احتیاط نیست، اثرش جریان قوه قابل برابر و جواز مخالفت قطعی است، در حالی که ما علم به تنجس و تکلیف واقعی داریم. لذا این دلیل غلط، این دلیل غلطه. اما یعنی به عبارت اخرى اینو من دارم میگم، ما تو جدول تراکمی دارم میگم، یعنی این دلیل با تمسک به بناء عقلا و قوه عقاب و حسن و قوه عقلی غلطه، اما اتوش میشه یه چیزی در آورد. اتوش چی در بیاد؟ انگار سیره عرف بر چیه؟ عدم اعتناعه. بله این سیره باید به امضای شاره برسه، مثل حسن و قوه عقلی نیست که ما حکمه به العقل حکمه بهش سر باشه، ای اگر باشه مثل سیره ای که باید عدم ردعی براش بیاد، بعد این سیر کنار او اجماع میتونه به درد بخوره. پس خودش به تنهایی تمام نمیکنه. اصلا چون خودش به تنهایی اگه بخواد تمام کنه میشه جواز مخالفت
قطعیه.
قطعاً ما تنجیز علم اجمالی داریم، لذا جواز مخالفت قطعیه باطله، لذا قوه عقاب لا بیان جاری
نمیشه.
استدلال غلطه، اما از خروجی استدلال ای در میاد، انگار عقلا به احتمال با کثرت احتمالات به وجود اون احتمال ضرر اعتنایی
نکردن.
حالا اینو بذاریم به مرعا و مسمع الشارع، ببینیم شارع این سیره رو امضا میکنه یا نمیکنه. این غیر این دلیله ها، میگم این غیر این دلیله، اما از بیان شیخ ایما و استشمام ای میشه. یعنی ولو خود شیخ میگه الخامس باطله، چون الخامس تمسک به مسئله قبه اقابه این غلطه، اما وسطش انگار یه چیزی در مورد سیره گفتیم که اینو میشه چسبون به اجماع فقها و این استفهام انکاری که حضرت گفت. بابا چیکار همین تو روایت قبلی والله ما اظنو
بنا و قلاش من پرش کردم که بنا و قلاش رو الان توی توضیحتون میدونستم شما تشبه هم توضیح الان منشأش رو عقل میگیرین یا دوتاش رو یکی
میگیرین؟ فعلا عقل و قلاش رو یکی میگیرین. پس آقا دقت کن، ببین دارم میگم شیخ تو عبارتهای بعدی هم صریح میگه، میگه دلیل پنجم تمام کننده نیست، چون دلیل پنجم حد وسطش قبه. ببینید چون عقل نمیشه باش بازی کرد، عقل خشکه، یا هست یا نیست. این میگه حد وسطم قبه قابل بیانه، میگیم بابا تو علم اجماعی داشتی دفع ضرر محتمل بود، میگه دفع ضرر محتمل عقلا سوزوندن، راه باز شد عقبه قابل بیان جاری کردم. شیخ میگه خب قطعا غلطه. میگیم چرا؟ میگه چون من میدونم حرمت مخالفت قطعیه بین نمیره، چون تنجیز تکلیف دارم، پس این دلیل غلطه. اما این دلیل اتوشی انگار دوباره تونست یه صحنه ای رو تصویر کنه که این صحنه به درد اجماع و روایت قبلی که لسانش لسان استفهام انکاری و توبیخی و عقلایی بود بخوره. ذهنیت شیخ تو همه یکسان داره میره جلو، میخوام این رو بفهمیم. اصلا چجوری شیخ به وثوق میرسه؟ اصالت البراءه بناء على ان المانع من اجراء البراءه ليس المانع الا العلم الاجمالي بوجود الحرام. علم اجمالی یعنی دفع ضرر محتمل، لکن این علم اجمالی انما حصر یوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمه العلميه، دوباره همون مراتب و تنجیز واقع اشتغال یقینی امتصال، التي لا تجب این مقدمه علمیه الا لاجل وجوب دفع الضرر. خود مقدمه علمیه چرا واجب شد؟ اشتغال یقینی چرا اومد گردم خود دفع ضرر محتمل؟ و هو العقاب المحتمل في فعل كل واحد من المحتملات. خب ای تا اینجا فهمیدی؟ میگه بله، این سیستمی بود که ما تا حالا اومدیم. میگه خب هذا لا يجري في المحتملات الغير المحصوره، ای جاری نیست. چرا؟ چون حاکم بهش عقل و عقلا، عقل و عقلا میگه جاریش نمیاد. ضرورت ان کثرت الاحتمال توجب عدم الاعتناء، یعنی عدم اعتناء عقلا به ضرر المعلوم وجوده بین المحتملات. ببین یه بار میخوایم اینا رو رد کنیم، من فعلا در مقام اشکال به شیخ نیستم، خب حرفش رو بفهمیم، و الا ممکنه کسی اینجا بگه نه ضرر دنیوی اینطور ضرر اخروی اینطوری نیست.
خود دنیوی هم
اگه واقعا بدونن سمه، خب من میگم اصلا بهش فکر نکنید، ما الان تو رد شیخ نیستیم، فعلا اول بفهمیم شیخ بخواد چیکار کنه. جونم
یه سوال، حالا این طرف که چطوری بگیمش کاری ندارم، ولی اینکه واقعا عقل این سوال چیزا واقعا عقل اینجوریه، یعنی این شکلی
نرو تو وادی، مثلا فعلا حرف شیخو بفهمیم، تو مقام قضاوت نرید. شیخ میگه عقل اینه، حرف شیخو خوب فهمیدی، همین کفایت
کن. آخرش هم میگه مشکل دارم
فعلا کار دارم، بذارید من تا آخرش برم، کار دارم با این خانش کار دارم، یکم صبر کنید. الا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السم في احد الاناء او واحد من الف اناء؟ میگه اگه 2000 تا کاسه شد چی؟ آقای
بله
هم مثال شما رو میزن. و کذالک بین قصف احد الشخصین لابعین و بین قصف واحد من اهل البلد. بگیم آقا یکی سی تو این شهر مثلا بدکار است، ها؟ با اینکه بگیم یکی ای دوتا بدکار، خیلی با هم فرق دار. فان الشخصین کلیه ما، اگه دو نفر بودن یتأثران بالاول، بگیم یکی ای دوتا آدم بدکاری ناراحت میشن، اما لا یتأثر احد من اهل البلد بسان، اصلا به خودش نمیگیره. یعنی واقعا میگه بابا من نمیگه، یعنی واقعا این کاسه میگه بابا من نجس نیستم. و کذا الحال لو اخبر شخص به موت شخص المردد بین ولده و شخص آخر، بعد میگه آقا تو این ماشین دو نفر بودن، یکیشون مرد، سکته که، اما به موت المردد بین ولده و بین کل واحد من اهل بلده، میگه یکی از این محل فوت کرد. فانه لا یستر بخاطره فی الثانی اصلا. ما إن شئت قلت إن ارتكاب المحتمل في الشبهات الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء. ببين أي سمدي عقل وقف شد عقلاء، چون بالا داشت بقف عقل على ترى أوردش رو عقلاء، انگار عقل وعقلاء رو يكي گرفته. إلا كارتكاب الشبهات الغير المكرونة بالعلم الإجمالي. أي سمدي ببين ما قفتم روح همش يكسانه، انگار عقلاء شبه غير مكرونة همون شبه بدوي ميبينن، همونی که ما از تو عدل استظهار في الجملة ای کردیم، تو اخبار حلم همین استظهار کردیم، درسته؟ و که انما ذکره و الامام فی روایت المتقدمه من قولی امین اجل مکان واحد، که حضرت استفهام توبیخی انکاری بکار بود، این بناعن علی الاستدلال به شیخ میگه خب من احتمال خلاف توش درست کردم، اما اگه کسی خواست اون استدلال اولو بگه، این اشارتون الهازه المعنی، حضرت هم داره همینه میگه، حيث انه جعل كون حرمه انه عليه الصلاه والسلام جعل كون حرمه الجبن في مكان واحد من شأن حرمه جميع محتملات الغير المحصوله. گفته چون اینجا حرام پس همش بذاریم کنار. خب این من المنكرات المعلومه عند العقلاء التي لا ينبغي للمخاطب ان يقبلها. خدا خیرت بده، به چطوری داری فکر میکنی؟ حضرت داره اینطوری بهش میگه كما يشهد بذلك كلمه الاستفهام الانكاري امن. لكن عرفته شیخ میگه البته من نمیخوام این رو تصریح کنم بهش، عرفت ان فيه ان تو همون فقره احتمالا آخر بازم یتمم معه الاستفهام الانکاری ایزن، پس من نمیخوام حتما بگم یه حرفه، اما فی الجمله بوش میاد. ایزن بعد اینجا بود که من گفتم انگار شیخ داره از عقلا از خود دلیل میگه دلیل خامس به درد نمیخوره، اما فضای سیرشو در حد بناء عقلا نه. ببین بناء عقلا حتی عدم رد نمیخواد، بناء عقلا میگه ما حکم به نه حکم به شر، بناء عقلا اگر عقل عملیه میگه ما حکم حکم، اما سیره اگر شد باید به مرعا و مسمع و عدم رد برسه، میگه من در حد عقلشو قبول نکردم، چون اگه در حد عقل باشه یعنی علم اجمالی منجز تکلیف نیست، یعنی مخالفت قطعی جائزه، هم اجماع داریم مخالفت قطعی جائز نیست، هم علم اجمالی منجز تکلیف چون علت تام است، لذا قوه عقابم جاری نیست، عقلشو قبول ندارم، اما سیره ای که بیاد بعدن به مرعا و مسمع باشه که بعد اجماع عملی فقها و اجماعات منقوله و همه این روایات فی الجمله دلالت کنن که انگار شارعم یه چنین ارتضایی به این سیره داشته، میشه. نمیدونم دیگه تونستم یعنی بگم چجور از عبارت به دست میاد. ببین ملا لغتی نگاش کنیم نیست. و حاصل و حاصل وش با این تقریر آقا حاصل و حاصل وش دوباره جنبندی میکنه. ببین از این پاراگراف و انشئت قلته میخوایم خارج بشیم، دوباره از علا ترا تا ایزنه میخوایم خارج بشیم، دوباره خشک عقلیش کنیم، این وسطه به درد ما خورد، اما میخوایم دوباره برگردیم عقلش کنیم. ان العقل اذا لم يستقل العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات، عقل اینجا حکم به وجوب دفع ضرر محتمل یا دفع عقاب ندارد. خب وقتی عقل حکمو نداشت مقدمه علمیه میمیره، احتیاط میمیره. فلیس هنا ما یوجب علی المکلف علی اجتناب عن کل محتمل، دیگه دلیلی برای الزام به وجوب اجتناب نداریم. فیکون عقاب، وقتی این دلیل رفع فیکون عقابه حین اذن عقابا من دون بیان و برهان، دیگه قبع عقاب جاری شد، قالبی عقلش کرد. فعلم من ذلک، دانسته می شود که ان الامر، خب حالا عنایت کنید میخوام یه نکته بگم، مستدل تو این استدلال خودش انگار حواسش هست که قبح عقاب و شست رفت جاری نکنه، چون قبح عقاب شست رفت جاری بشه براعت جاریه، مخالفت قطعی هم جائز میشه. مستشکل انگار تو بک‌گراند ذهنش نوشته این خود بدیهیه که مخالفت قطعی جائز
نیست.
لذا اتوش میخواد چی بگیره؟ جعل بدل بگیره. یعنی اتوش چی بگیره؟ بگه به این دلیل وجوب احتیاط لازم نیست، اما همه رو برتکاب نکن. مفهوم شد؟ شیخ ببین اینو فعول من ذالکه دانسته میشود که ان الامر یعنی شارع اکتفا، ببین رفت جعل بدل، اکتفا فی المحرم المعلوم اجمالا بین المحتملات، اکتفا کرد به اون علم اجمالی به عدم العلم التفصیلی به اتیانه. لازم نیست علم تفصیلی به امتثال تکلیف حاصل کنی. ولم یعتبر الشارع العلم بعدم اتیانه. تمام شد. خب شیخ میگه فتعمل. فتعمل که چی؟ آقای صمدی آقای رحیمی بگو آقا جعل بدل رو شارع باید انجام بده. از تو عقل که ای در عقل یا تو جعل یا تو امتثاله. ببین دقت دقت رو خدا آقای صمدی داریم یه بالده دیگه جعل بدل میگی. عقل یا تو جعل یا تو امتثال. تو جعل اگه تو جعل باشه میگه قبح عقاب بلا بیان، اگه تو امتثال باشه میگه اشتغال الیقینی استدی الفراغ الیقینی. وقتی هم به امتثال میرسه که تنجیز تکلیف اتفاق بیفته. اگر علم اجمالی ثابت شد و تنجیز و اثبات کرد بالا مشکل نداری دیگه، تو وادی امتثال هیچ چیز الا اشتغال الیقینی. اگر کثرت محتملات پایین سبب شد بالای خراب بشه، یعنی تو بالای تنجیز از بین بره که اولا خلاف فرضه، چون علم اجمالی علت تام است، نمیشه خبین بره ولو هزار تا فرد درست بشه. اگه اقتضایی بود راستی، اما ما اقتضایی نمیدونیمش، اقتضایی نیست که قابل دست برد باشه، علت تام است نمیشه. حالا اگر علم اجمالی سوخت بعد قبح عقاب جاریه، بعد دیگه تو پایین هیچ تکلیفی ما نداریم. لذا با این توضیح دوگانه من امکان نداره با عقل جعل بدل کرد. جعل بدل رو کی انجام میده؟
شاره.
تقبل و اعفا رو کی انجام میده؟ شاره. اعطاء میخواد شاره جعل بدل. لذا این استدلال غلط. حالا من چرا فتعمل رو به غلط بودن استدلال گرفتم؟ الان جلوتر صریح میگم ما دلیل پنجم غلطه، اما بازم دارم میگم چیش غلطه و الحاصلش غلطه، عقلش غلطه، اما او علا ترائه تا اون سیره. تمام شد. بریم از سادس. از سادس هم شیخ دلیل کاملی میتونه جانم ان الامر یعنی شارع اکتفا، اکتفا کرده است. اکتفا کرده به چی؟ فی المحرم المعلوم اجمالا بین المحتملات. آقا تو علم اجماعی داشتی بین محتملات کثیره، علم اجماعی تا منجز تکلیف بود دیگه. ان الامر ان الشارع اکتفا بعدم العلم التفصیلی به اتیانه. لازم نیست علم تفصیلی به اتیان پیدا کنی. یعنی چی؟ لازم نیست به فراغ یقینی حاصل کنی. درست شد؟ تمام شد. اما لم یعتبر العلم عدم اتیانه، اجازه نداده که علم اجمالی رو کلا بذاری کنار. یعنی چی؟ یعنی از تو این دلیل من خودم هم میخوام بیشتر میخوام جواز مخالفت احتمالی در بیارم، از توش میخوام جعل بدل در بیارم. مفهوم شد دوستان؟ یعنی من نمیخوام تنجیز رو از بین. شیخ میگه خفت عمل مرد خدا اگه تو تنجیز داری، یعنی بالا بسته شد، جعل بسته شد با تنجیز، امتثال که ال اشتغال الیقینیه. دقت کردید آقا؟
بعدم علم تفصیلی بهتانه، یعنی ما علم به انجام حرام پیدا نکنیم.
علم تفصیلی
میشه
دیگه تقریبا. آه جعل بدل همین. شیخ هم میگه فتعمل، یعنی تو میخوای علم اجمالی تو نگه داری دیگه. شیخ میگه آخه اگه تنجیز علم اجمالی جعل و بس بود، امتثال ال اشتغال الیقینی جاریه. اما او برشو بگو، او برشو بگو، انگار خود اینم فهمیده که بابا انگار تو شبه غیر محصوره شارع احتیاط و واجر، خب اینا فقیه هم، اینا زمین فقه میدونه. حالا سعی کردم براش دلیل به تراشن نشده. مفهوم دارم چی میگم؟ خب دلیل ششم، قیل دلیل ششم قشنگه دیگه. دلیل شما همونی که تکرار کردیم مکرر. آقا معمولا بعض اطراف شبهه غیر محصول از محل ابتلا خارجه و خروج از محل ابتلا تنجیز و عبین میبره. بخونیم ان الغالب عدم ابتلاء المکلف الا ببعض معین من بیانیه میاره، بعض معین از کی؟ من محتملات شبهه غیر المحصوله و يكون الباقي خارج عن محل ابتلاء. خير كي ياد گفتي حالا كبراشو بگو و كبرا وقد تقدم عدم وجوب الاجتناب في مثله حتى مع حصر الشبهه فضلا عن غير المحصوره. خب آقا يه استدلال اگه تمام بشه اتوش چی در میاد؟ جواز مخالفت قطعیه. آخه باز غلطه چون
قبل از تنجیز و بعد از تنجیزش فرق میکنه دیگه. درست
خود دیگه به بنا دیگه نه اون تحقیق کرد داره با فرضش میگه میگه می غلطه.
اگر قبل از تنجیز باشه خارج بشه دیگه.
آقای صمدی من میدونید چرا اینطوری دارم توضیح میدم؟ ببینید من اگر کفایه میگفتم اینطوری توضیح نمیدادم بچه ها. من هر کتابی رو با نویسندش توضیح میدم با سیستم او. اگه کفایه میگفتم کفایه قالبیه، میگو اول ادله رو ببینیم بعد مدار دلالت الادله رو ببینیم. لذا الان ادله دلیل اول و دلیل ششم، دلیل اول و دلیل اول اجماع، دلیل ششم تامه، دلالت بر عدم تنجیزم میکنه. یک، اگر بخوایم قالبی نگاه کنیم آقای صمدی دلیل پنجم هم تامه. دلیل پنجم هم اگر واقعا عقلا اعتنایی نکنن تامه و عدم تنجیز میده. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ شیخم الان اشکال اینطوری نگرفته. اما لذا بعدا میریم تو تنبیه اول میپرسیم حالا اینکه شما تو در شبهه غیر محصور احتیاط رو رد کردید، آیا فقط احتیاط رو رد کردید یا حرمت مخالفت قطعی هم گذاشتید زیر پا؟ بعد اونجا باید بحث میکردیم. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ لکن من شیخ دارم میگم. شیخ میگه عمو اجازه بده هر اول بحث اصولی. آقا مگه میشه من برم تو زمین فوتبال بدون گرم کردن؟ نه. مگه میشه من برم تو استنباط بدون اینکه زمین فقه رو نگاه کنم؟ نه. زمین فقه میگه حرمت مخالفت قطعیش مسلمه. لذا من این ادله رو که میخونم با زبان اشکال میخونم. مفهومه دارم چی میگم؟ لذا شیخ میگه هازا غایت ما یمکن ان یستدل به علی حکم شبهه غیر المحصوره فقد عرفت ان اکثرها، اکثر یعنی غیر یک، لا یخلو من منع او قصور، یا باطله مثل پنجم یا قاصره مثل دلیل دوم و سوم، لکن المجموعه منها، ببین منها که میگه منها یعنی حتی اون باطله، حتی اون منعه، دقت کن استثنا نمیکنه، مجموعه منها از همشون، لعله یفید القطع از زن به عدم وجوب الاحتیاط فی الجمله. اما با ذائقه یه تران کنی قبلا که ذائقتون اینطور نشده بود اذیت میشدید اینجور جملاتش، درسته؟
بعضی از اساتید هم میگن شیخ تراکمی نیست، بعد میگفتم اینجا به
تربله کنید. حالا ببینید، حالا چرا شیخ میگه او ون خود ون لا یغنی؟ میگه نه والمسئله تو فرعی، این مهمه، این جمله خیلی مهمه آقای صمدی، اینو باید لطمه بزنیم، والمسئله تو فرعیتون یکتفا فیها بالذن. شیخ میگه بابا من اول بهت گفتم شبهه غیر محصور عنوان انتزاعیه تو اصول ساختیمش، یا عنوان منصوص دلیل نیست، ما در فقه شبهات غیر محصوره ادله داریم، باید هر شبهه غیر محصوره دلیل فوق سرش رو ببینیم. مفهوم شد دارم چی میگم؟ اجتنب عن النجس شبهه غیر محصوره شو ببینیم، اجتنب عن الخمر شبهه غیر محصوره شو ببینیم، اجتنب عن المیته شبهه غیر محصوره شو ببینیم. فقهیه ما عنوان، بابا شبهه غیر محصوره یا عنوان اصولی نیست که من جهت عامه باشه مثل خبر واحد بعد این دلیلش بیاریم. ما الانم تو ادلمون هیچ جا دلیل اثبات ببین نتونستی، ببین ما خبر واحد عنوان استنباطی خودمونه، اما برای معار مساویش دلیل واحد پیدا کردیم. آیه نبا اومد خبر واحد معتبر کرد اما در حد عادل، آیه نف اومد خبر واحد اعتبار کرد در حد ثقه مثلا، اما عنوان شبهه محصوره خودش یه عنوان انتزاعیه، نه منصوص نه معصور. این دفعه معارضش معازدش هم یه عنوان جنسی داشته باشه که برای اشاره خود ثابت کرده باشه نداریم. آنچه که ما تو فقه داریم اون چیزی که من برات گفتم اخبار احتیاط که ارشادیه، اخبار حلم که اینجا جاری نیستن، اخبار عام دیگه ای هم که وجود نداره. ما اینو ادله هر دلیل تنجیز که پیدا کرد میایم تو مستاقش. مفهوم شد دارم چی میگم؟ لذا شیخ میگه غیر محصور و محصور یه بابن، غیر محصور و محصور یه بابن. باب چیه؟ تکلیف واقعی منجز با علم اجمالی، چون علم اجمالی هم علت تام است. آخون تو علم اجمالی علت تام نمیدونی ممکن از من جدا بشی. من علم اجمالی منجز تکلیف میدونم، علم اجمالی علت تام است، تنجیز میام تو وادی امتثال. عقلم میگه الاشتغال الیقینی یستدی الفراغ مگر فی کل موردن دلیل معتبری برای خروجش پیدا کنیم. مثلا در کتاب الطهاره شبهه غیر محصوره اجتنب عن النجس دلیل عدم وجوب احتیاطشو داری، یعنی عدم وجوب موافقت قطعیش. یعنی چی؟ یعنی تقبل. یعنی چی؟ یعنی اعفا. یعنی چی؟ یعنی جعل بدن. یعنی شارب بعضی از افرادشو ترخیص کرده. در باب میته به خاطر این روایت، در باب سوق المسلمی، در باب میته به خاطر، چون که میگه میته نه فقط نجاستش، یعنی اکلش، باز الان این روایت جعل بدل کرد برام. یعنی عملا همون چیزی که من براتون گفتم، عملا راحتی درست شد. حالا باید اما در باب غصب ممکنه دایلکتوری پیدا نکنی. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ مورد به موردش باید ببینیم. این میشه جنبندی من شیخ.
شبهه غیر محصوره
الان حکممون میگیم بقیهش فقهیه دیگه. میگیم ما باشیم تنجیز تکلیف داریم، تنجیز تکلیف تو وادی امتثال لوخلیه و تبعه، لوخلیه و تبعه. بفرما اشتغال یقینی میده، لکن در وقتی اطراف محتمل زیاد میشن باید بریم ادله شو ببینیم. اما من وقتی استفراغ الوسع میکنم تو فقه، ظنی پیدا میکنم که غلبه معامله شارع با چیه؟ با تقبل و اعفاء و جعل بدل. البته ممکنه یه باب خاصی پیدا کنیم که شارع اونجا نکرده. امام رضوان الله اینجا مثال میزنه، امام میگه که آیا اگر شارع مقدس، اگر ما، امام مثال میزنه برای این حد، یعنی معید حرف شیخه که ببین دوباره میگم ظن به جعل بدل دارم، یعنی ظن به عدم وجوب موافقت قطعیه رو دارم، لو خلیه و طبعه. اما باید برم تو فقه فی کل موردن جمع بین ادله کنم، لذا میشه بگم قالبیش، قاعده عامش، من جهت عامش عدم وجوب احتیاطه. البته باید برم تو فقه شرایط خاص رو ببینم. مفهوم شد دارم چی میگم؟ امام میگه اگر ما یه جایی داشتیم تو درساش، میگم از صوت امام یادمه، امام میگفت که اگر ما تو فقه ما یه جایی داشتیم همه کافر محدور الده، اما توشون یه نبی مرسلی هست که اون واجب الحفظ دمش، 100 نفرن یکیشون هم نبیه، ما هم نمیدونیم کدومه، اینجا چیکار میکنیم؟ امام میگه اینجا از مواردیه که خون نبی انقدر مهمه، 99 تا دیگر هم ترک میکنیم. مفهوم شد؟ امام میگه اینا رو باید تو مورد دید تو فقه، نمیشه کلی گویی کرد. حالا جلوتر، حالا تو رو جلوتر عبارت داره، گفتم تا آخر من دارم تو مقام جمع، نه عبارت استعدادش اینه، شیخ وقت داره جمع بین ادله میکنه، لذا میگه ظن به فراغ دارم، ظن رو دارم، ظنم کافیه در فرع فقهی. اما خب من میدونم تو فرع فقهی، بابا من اگر اصولم قالبی هم که باشه تو فقه نمیگیرم، مگه نمیگم من جهت عامه ایطوری همون باید برم قرائن تو خارج؟ الان هم میگم من جهت عامش عدم وجوب موافقت قطعیه، اما ممکنه توی مورد خاصی شارع بگه نه اینجا موافقت قطعی ازت میخوام. حالا خود این عدم وجود موافقت قطعیه رو من چجوری فهمیدم؟ از استفراغ الوسع، از اطراد عملی در فقه. لذا همینجا بریم تو الاول انهو
چیزی نداشتم، باز میگیم عدم وجود موافقت قطعی اگر چیزی نداشتن اون باب خاص.
آره میگیم عدم وجود به خاطر اجماعه. ببین اجماع آقای صمدی اجماعه خودش تمام کرد، بعدش هم نه بازم ببین تراکم زنونه. ببین شیخ وقتی تو اصولش تراکمیه تو فقه به طریق اولا تراکمیه.
بله میگه الان شیخ داره جنس مسئله فقهیه
من تو این جنس ظن به وجوب ظن به عدم وجوب موافقت قطعی هم حاصله، بلکه اگه اجماع خیلی غلیظ باشه قطعش هم حاصله. اما ای به تنهایی تمامت نمی کنه، نه که بری تو فقه قالبی بگی که چون شبه غیر محصوره پیش شیخ قطعی عدم و... پس دیگه فتوا بدی به براعت. نه، اونجا هم باید بریم مورد ادله شو ببینیم. خب تا اینجا تمام شد. حالا عبارت رو بخون. ظن فقهی در فرع فقهی میگه فقه غیر اصوله. ببین من تو اصول میخوام قاعده من جهت العامه برات درست کنم.
جاش کجا این باید اثبات بشه دیگه؟ زن درسته تو فقه بالاخره هر جا بالاخره باید حجیتش اثبات بشه دیگه.
اثباتش کرد برات شیخ. میگه تو خبر واحد همینه به تو نگفت عبارت سید مرتضی؟ نه، گفت خبر واحد چون مسئله اصولیه میخوام کل فقه باش در بنوردیم. خبر واحد چون گفت اونجا من باید اطمینان کنم. گفت اما تو فروع فقهی یه جزئی چی؟ گفت اونجا فقها معامله با ظن معتبر میکنه. تمام شد. رضا همین اجماع کافی بره. بله. انه هل یجوز ارتکاب جمعیه؟ آقا با این توضیح تنبیه اول همین مسئله وجوب موافقت قطعیه یا جواز حرمت مخالفت قطعی است. خلاصه حرفش هم شیخ خلاصش کنم. شیخ میگه ببین اگر از اول تو بحث اینو میکشه بیرون، میگه یه بار این از اول قصد داره ارتکاب همه اطراف کنه، یه حرام
قصدش هم حرامه،
قصد بره تو عمل قصد داره ارتکاب حرام کنه، یه حرام. یک، اگر ارتکاب همه اطراف کرد تا آخر، آخرش حرام میشه. درست شد؟ اونجایی هم که قصد کرد ارتکاب حرام را، قصد کرد ارتکاب حرام را، اگر ما قائل به قبح تجری و حرمت تجری بودیم همون اولش حرامه. اگر قائل به حرمت تجری نبودیم اندل اصابش مصادفتش حرامه. که کی ما احراز مصادفت میکنیم؟ وقتی؟ وقتی تموم بشه. درست شد؟ حالا اگه بدون قصد همینطور رفت جلو خورد دید آخرین انا هم نوشید، خب او آخرش حرام میشه. اصلا بدون قصد، اصلا قصدی هم نداشت، حرام میشه. اما اگر اصلا دنبال ارتکاب جمیع نرفت، هیچ وجوب موافقت قطعی لازم نیست، هیچ حرامی هم مرتکب نشده. از کجا؟ اینجا هم ادله رو میاریم، تراکممون اینجا خودشون نشون میده. بخونیم انه هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصوره؟ یجوز ارتکاب همه به حیث یلزم علم تفصیلی. یعنی چی علم تفصیلی؟ یعنی علم تفصیلی به حرام، یعنی جواز مخالفت قطعیه. ام یجب ابقاء مقدار الحرام، یعنی جعل بدل، یعنی جواز مخالف موافقت احتمالی. ظاهر و اطلاق القول به عدم وجوب الاجتناب هو الاول. تو کتابای اصولی که همه میگن ما اینجا قائل به احتیاط نیستیم، اینو که نه، اصلا علم اجمالی رو منجز تکلیف نمیدونن. لكن يحتمل به اطلاق عبارات نگاه نکن، يحتمل ان يكون مرادهم هو عدم وجوب الاحتياط في الشبهه الغير المحصوره في مقابله الشبهه المحصوره التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب. میخوان وجوب اجتناب جمیع رو رد کنن، یعنی بعد الفراغ از حرمت مخالفت قطعیه. و هذا غیر بعید عن مساق كلامه. واقعا وقتی صدر و ذیل عباراتشون ببینیم، اینا دارن مقابله محصوره غیر محصوره رو بحث میکنن. یعنی فرض گرفتن که حرمت مخالفت قطعیه داریم چون علم به تکلیف داریم.
حاضر یعنی مخالفت قطعیه
جانم؟ حاضر یعنی این تفسیری که من گفتم که کلام فقط ناظر به وجوب موافقت قطعیه است بعد الفراق از حرمت مخالفت قطعیه، این تفسیر غیر بعید عن مساق كلامه. گفتم چون صدر ذیل عباراتشون رو که نگاه میکنیم مقابله محصوره و غیر محصوره است. تو محصوره گفتن وجوب احتیاط، اینجا میگن عدم وجوب احتیاط. به قیله و الفاظش عدم ذکریه، یعنی اون احتیاطه اینجا نیست. اما مفروضه که چون علم به تکلیف داریم حرمت مخالفت قطعیشو
داریم.
یعنی چی؟ یعنی جعل بده، یعنی جواز موافقت احتمالی. فحین اذن وقتی اینطور شد لا یعم معقد اجماعهم. دوستان از این عبارت در میاد که این اجماع اجماعه معقد دار و لفظ داره، لذا میخواییم با عبارت معقد اجماع کار کنیم.
خودش در حکم یک روایت میشه معقد اجماع میشه.
اختلافیه، اما پیش من زورش بیشتر از اجماع لبی محضه بیشتره، اما اون نیست پیش من. شکل لحکم ارتکاب الکل اینا دنبال ارتکاب کل نبودن. ارتکاب کل دوباره بگو یعنی چی؟ آفرین. الا ان الاخبار، این از جهت اجماع. پس آقا اجماع رو لبی دوباره کردیم، عملا قدر متیقن چه گرفتیم، حواستون هست؟ خب الا ان الاخبار لو عمت المقام دلت على الجواز. راستی اخبار اگر دلالت میکردن، اخبار دیگه شوخی ندارن، اخبار میتونستن جواز مخالفت قطعیه به ما بدن. اینم اخبار. اما الوجه الخامس، خامس کی بود؟ دلیل عقل. فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب، اونم جواز مخالفت قطعیه رو میده. لكن مع عدم العزم على ذلك من اول له. آقای صمدی، آقای رحیمی دوباره ببین، نمیگه لكن او دلیل من اصلا قبول ندارم، داره زیقش میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه چمالکی توش
نیشه
بودی بود. چماله که چی؟ آقای فاضل زهرا دست خارج اصولش بود، اصطلاح قمیه. چماله یعنی باقی مانده، یعنی یه بخشی، یه به قول عرب ها فصی، فص یعنی قطعه، یعنی زبده، یه تیکه یه ازش مونده. بله جانم؟
کم دو تا لغت هم یاد
بیم، فص و چماله. فص فصوص الحکم که محی الدین دارد، فص به معنای زبده است دیگه. فصوص الحکم یعنی فص الحکمه، یعنی اون زبده، اون حکمتی که در اون نبی بوده. مثلا در عیسی چه بوده، در موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام چه بوده، در یوسف، در یونس، در ابراهیم، اینطوری 27 بله. بعدا علامه حسن زاده فص حکمت اسمتی فی کلمت فاطمیه نوشت. بله شاگردی داشت علامه حسن زاده، اون شاگرد بهش القاء شده بود در بین اذان مغرب، بین موقع نماز مغرب بهش القاء شده بود که وقتی این داشت میگه اشهد ان علی امیر المؤمنین و اولاده المعصومین حجج الله، علامه بهش گفته بود که اولاد بشمار بگو. بعدا این بهش القاء شده بود که و بگو اشهد ان فاطمه الزهراء اسمت الله الکبرى و حجت الله علی الحجج، این هم بگو. بعدن که خب علامه میگه جهت فقهی ما خود اشهد ان امیرالمؤمنین شما از باب رجاء میگیم. حالا این رجاء هم کسی خاص بگم چه اشکالی داره، ما همه عقایدمون رجاء میاریم اینجا میگیم، چه اشکالی داره رجاء دیگه. بله بعدن این سبب شد که علامه اون فص حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه بنویسه. برای همین قصه اسمت الله الکبرى. بله خیلی عجیبه، باطن لیلت القدر حضرت زهرا سلام الله علیها معنا داره، معانی داره. یعنی بله دیگه اینا رو امام رضوان الله علیه آقای صمدی جمله ای داره، این جمله رو نه در فرق عوام با عرفا میگه، این جمله رو در فرق فلاسفه با عرفا میگه. خیلی عجیبه، فلاسفه خودیگه مثلا فلاسفه حرفایی میزنن که علماء عادی هم نمیزنن ها؟ بعد امام اینو در فرق عرفا و فلاسفه میزنه. امام میگه که عرفان ذوق میخواد علاوه بر عقل، لذا عقل فیلسوف به عرفان نمیرسه.
خود
ملا
صدر
هم
میگه
عقل فیلسوف
به عرفان نمیرسه، لذا امام میگه من مخالفم با کار ملا صدر که خواست عرفان رو فلسفی کنه. میگه همون کار ابو علی درسته، فلسفه بگو، کار اون محی الدین هم درسته، عرفان بگو، عرفان و فلسفه رو با هم مزج نکن. امام یه جایی میگه که مثلا ملاهادی میگه کسی دیگه رضوان الله علیه مجمعین از بزرگانه، میگه یک پا بر فلسفه گذاشته و یک پا بر عرفان گذاشته و با هر دو مخالفت کرده. ای طور عبارت داره ملاهادی، الان یادم اسم ملاهادی یا دیگه. امام یک جای دیگه دارد که توی تخلاص فلسفهشه، میگه که تو بحث جبر و اختیار میگه که مثلا ملاهادی سبزواری خواسته است مرام مولارا را در مسئله جبر و اختیار شرح دهد، به این مضمون تقریبا. حالا ملاهادی بین فلاسفه فیلسوف عارف مشربه، یعنی جایی کم میاره شعر و عرفان قاطیش میکنه، رد میشه از مسئله که علامه طباطبایی با این سبک مخالفه. ملاهادی عارف مشربه، یعنی عشقش عرفانه، خیلی جذب و جلده و خیلی مجاهدات عجیبه داشته ملاهادی، معروفه دیگه. 13 سال در یک مدرسه یا 7 سال در یک مدرسه خادم بود، کتابش درس میگفتن. بعدن ملاهادی بله خادم بود، کتابش درس می‌داد، زیر تا پا طلبه ها جارو می‌کرد.
اشتباه می‌تونه میگه
اگه اشتباه به یه کسی میگه به بچه‌ام میره هم دیگه. اینطور بود. بعد اینطور مجاهده می‌کردن. بعد این امام میگه که مولا هادی خواسته از مرام مولانا را در مسئله جبر و اختیار شرح دهد. این به آن ماند که کافری خواسته مرام نبی مرسلی را شرح دهد که البته ناتوان است. این طوریه. لذا مطالب عرفانی آیت الله جوادی حفظه الله در دروسشون، من صوت یادمه، می فهمدن که فکرم محی الدین نقل می کند، میگن محی الدین یا هر کس دیگه ای گفته بود بزرگترین خدمت را، من نقلم از آیت الله جوادی، بزرگترین خدمت را به عرفان فقها ها انجام دادن که عرفان را حرام کردن. چون عرفان مال هر کسی نیست. یه صوتی دارد آیت الله جوادی، برید گوش بدیدش، در مورد عرفان امامه. من تو جلسش بودم سال 81-82 در قم. فرمودن که اون شعر حافظ رو خوندن که این مشهور بازاری وین پرده نشین باشد، یه تعبیر اینطور داره حافظ، وین مستور و چی پرده نشین باشد. بعد آیت الله جوادی میفرمودن که هر آنچه که امروز و این روزها گفته شد در مورد عرفان امام، یا در مورد عرفان نبود، اخلاق امام بود. در مورد عرفان نمیتوانیم صحبت کنیم، نه این که نمیخواییم.
آقای جوادی شاگرد ما هم بودن؟
بله. آقای جوادی و آقای مؤمن و آقای مقتدایی ستاشون شورای عالی قضایی بودن. بعد نماینده امام بود، بردن نامه به گورباچوف دیگه. بله شاگردی درسی. عرفانی که نمیدونم. الان عرفانی امام نمیدونم چی کار میکرده، من بلد نیستم. اونقدی که میفهمم اینه که امام از حدود 40 سالگیش دیگه در عرفان و فلسفهش بست. آره. امام 34 سالگی اجازه نامه عرفانی داده اجازه، مکتوبش موجوده با میز ابراهیم مقبره. 34 سالش بود.
40
سالگیش هم همون موقع، 40 سالگیش ما 34 سالگیش همون 40 حدیث رو مال حدود 34 شهر دعای سحر مال 27 سالگی
سر و سمت هم
24
25
حالا بذاریم فردا دیگه باقیش مون دیگه مثلا در حال